بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 397، صفحه دوم، اصانی از سبق و به تب و هوا تقرد مل علت ناقصه علن معلول. اولین قسم از سبق و چه سبق بالعلیه بود بیان کردیم. سلام علیکم. حالا میخوام وارد قسم دوم یعنی سبق به تب بشیم. قبل از اینکه من این مطلب رو شروع کنم، حرفی که در پایان جلسه رو گذشته گفته شد که البته تمامم شد، دو مرتبه تکرار میکنم که ملقح بشه. متوهمی گفته بود که حرکت ید برای حرکت کلید علت تامه نیست، زیرا که متوقف است بر چیزهای دیگری. مثلا متوقف بر وجود ید، بر وجود انسان و وجود نیروی محرکه در بدن انسان و هکذا. ما جواب دادیم که علت تامه اونیست که اونیست که وجودش وابسته به علت تامه، اونیست که وجود معلول وابسته به او باشه و با آمدن او معلول دیگه حالت انتظاری پیدا نکنه بلکه موجود بشه. حالا چه اون چیزی که ما علت تام حسابش میکنیم وجودش متوقف بر چیزهای دیگر باشد چه نباشد، این جواب به قول بعضی از آقایونی که حاضر بودن در مجلس به جزء علت تامه نقض میشه، که جزء علت تامه هم همینطور آخرین جزء، آخرین جزء علت تامه هم همینطوره. وقتی که اون هم میاد معلوم دیگه حالت انتظاری نداره و وجود میگیره. در حالی که جزء اخیر علت تامه، علت تامه نیست. جوابی که میدیم، البته جواب داده شد منتهی شدم، میخوام ملقحش کنم. جوابی که میدیم اینه که جزء علت تامه در تأثیرش متوقف است بر ما قبل خودش، ولی چیزی مانند حرکت ید در وجودش متوقف است بر ما قبل خودش، نه در تأثیرش. چیزی که در تأثیرش متوقف باشد بر ما سبق علت تامه نیست، چون باید ماسبق هم بیان تا این بتونه تأثیر کنه. مجموعا تأثیر میکنن و مجموعا میشن علت تامه. اما اگر یه چیزی خودش تونست تأثیر کنه، در تأثیرش احتیاجی به امور گذشته نداشت، در اصل وجودش احتیاج داشت، اون میتونه علت تامه باشه. مثل حرکت ید، حرکت ید برای حرکت کلید علت تامه است، چون تأثیرش متوقف بر قبلی ها نیست، وجودش متوقف بر قبلی هاست. اگر قبلی ها باشن به این وجود بگیره خودش تنهایی تأثیر میکنه، پس میتواند علت تامه باشد. این جوابی بود که باید داده میشوند و که یه مقدر ما طولانی بحث کردیم، خلاصه بحث همین شد که من خواستم عرض کنم که بحث کاملا روشن بشه. خب بارده بحث این رو هم میترسیدم که بله ایشون میگه وجود معلول بعد از وجود اون شه توقع برای چیزی نداره. بعد عبارت بعدیش توجه کنید، ولا یقدفی زاله کون وجود خود، همین علت وجودش نه تأثیرش، متوقف هم به شهی آخر. وجود علت اگر متوقف هم شهی آخر باشه اشکال نداره، تأثیرش باید متوقف نمیشه. تمام حرفایی که عرض کردم توی عبارت مرحوم لایجی آمده، منتها گفته لا یقدفی زاله کون وجودها، شما کنارش نیستید لا تأثیر ها، وجودش متوقف باشه آخر باشه ضرر نداره، ولی اگه تأثیرش متوقف باشه ضرر داره، بله ضرر به علیت تامه داره. اگر تأثیرش متوقف باشه ضرر داره، اگر وجودش متوقف باشه ضرر نداره. ایشون که میگه وجود ضرر وجودش متوقف باشه ضرر به علت تامه بودن نداره، تأثیرش باید متوقف نباشه. با این مطلب حل میشه. جلسه گذاشتم همین صورت، به همین صورت من حل کردم. اونکه چون یه خورده بحث شد، بحث روشن به طور کامل روشن نشد، خواستم دوباره تکرار کنم که معلوم بشه. خب وارد بحث میشیم. سبق به تب عبارت هست سبق علت ناقص هست. سبق علت ناقصه بر معلول رو میگیم سبق به تب، و معنای سبق به تب اینه که اون سابق در تحققش احتیاج به لاحق ندارد، ولی لاحق در تحققش احتیاج به سابق دارن. مثال میزنم، مثل تقدم واحد بر اسمین، که واحد سابق است و اسمین لاحق است. سابق یعنی واحد در تحققش احتیاج به اسمین ندارد، ولی لاحق یعنی اسمین در تحققش احتیاج به واحد دارد. چنین تقدمی را که توضیح دادیم تقدم به تب میدونیم. از بیانی که در تقدم به تب شد معلوم شد که انفکاک این دوتا از هم جایزه، زیرا ما این چنین گفتیم می توانیم سابق رو داشته باشیم در حالی که لاحق نباشد، یعنی واحد رو داشته باشیم در حالی که اسمی نباشد. خود همین این جواز انفکاش. البته اون طرفش گفتیم اسمین رو داریم، لاحق رو داریم، به شرطی که سابق رو داشته باشیم. از اون طرف انفکاش نیست، یعنی اگر اسمین بخواد باشه لاحق واحد هم باید باشه، اما از این طرف انفکاش هست و همین کافیه. پس در تقدم به تب انفکاک جایزه، زیرا که ممکن است سابق باشد لایق نباشد، در خلاف علت تامه. علت تامه که سابق اگر آمد ضرورتا باید معلول بیاد، همچنین معلول اگر موجود بود ضرورتا باید علتش موجود باشه. اونها هم انفکاک ندارن، در جای خودش گفته شده تلازم بین علت و معلول برقرار. تلازم یعنی از هر دو طرف، هم از این طرف اون لازم داره هم از این طرف این لازم داره. پس در علت تامه انفکاک جایز نیست، ولی در علت ناقصه با این بیان که گفته شد انفکاک جایز. خب توضیح دادیم علت ناقصه چیست و حکمش هم که جواز انفکاک باشه بیان کردیم. حالا مطلب سومی رو عرض می‌کنیم. مطلب سومی که سبق بالعلیت که قبلا توضیح داده شد و سبق به تب که الان داره توضیح داده میشه، هر دوشون در یه معنا مشترکه، یعنی هر دو رو میشه تحت یک جامع بود و گفت در هر دو امری به امری محتاج است، محتاج و محتاجون الست داری. در تقدم به شرف، در تقدم به رتبه این چیزا نیست. مثلا یه نفر مکانش بالاتر از دیگری است، هیچ احتیاج یکی محتاج یکی محتاجون الست نیست، در تقدم به شرف هم نمیتون. ولی در تقدم بالعلیه و تقدم به تب، البته بعدها اضافه شده تقدم به تجاهل، که الان بحث ما در تقدم به تجاهل نیست، اصلا در اینجا مطرح نمیشه. این تقدم اعضای ماهیت در خود ماهیت که اینو جز سبق بالعلیه حساب میکنیم، همونطور که توجه کردید اینو یه فرضی اسم جدایی نمیگیریم. ما قبلا گفتیم سبق بالعلیه هم علت فاعلی رو شامل میشه هم علت داخلی رو شامل میشه، علت قوامه، و در علت قوام و علت داخلی اشکالی داشتیم که حل شد. پس سبق به تجاهر همون سبق به علیته، یکی از اقسام سبق به علیته، لذا جدا حسابش نمی کنی. در سبق به علیه یا در سبق به تب، یعنی سبق علت تامه و سبق علت ناقصه، در هر دو محتاجی داریم، محتاجون الهی داریم. محتاج عبارت هست از لاحق، محتاجون الهی عبارت هست از سابق. پس هر دو رو می توانیم تحت یک جامعه ببریم، بگیم سبق محتاجون اله بر محتاج. این در هر دو صرف میکنه، هم در علت، هم در سبق بالعلیت صرف میکنه، هم در سبق بکر. میفرماد هر دو این معنا رو، همین معنای مشترک رو سبق به ذات هم میگیم، سبق به طب هم میگیم. که سبق به طب علاوه بر این که اختصاص داره به قسم دوم، مشترکی بین قسم اول و دوم هم هست. سبق به تب هم معلومه که به چه جهت بهش گفتن سبق به تب، چون در تقدم و به شرف و اینها یه نوع اعتباری وجود داره، صبر طبیعی نیست، یه نوع اعتباری توش هست، اما در صبر علت تامه یا صبر علت ناقصه صبر طبیعیه، به اعتبار ما کار نداره، لذا هر جور میگیم صبر بهتر. صبر به ذات هم بهشون میگن، چون ذات علت تامه یعنی چون ذات علت ناقصه بر معلول مقدمه، ولی در مثل تقدم و به شرف ذات مقدم نیست، شرافت مقدمه، یا در تقدم و به رتبه، رتبه حسی که مثلا مکانه، یا رتبه معنوی که ترتب و چینش اعتباری اصطلاحی ماست، اینا تقدم تأخر دارن، تقدم مال ذات نیست. پس در تقدم بالعلیه و در تقدم به تب ما دو تا اسم داریم که هر دو رو جمع میکنه، یه جامعه هم داریم که هر دو رو جمع میکنه، پس میشه گفتش که سه تا جامعه داریم، یکی تقدم المحتاج، محتاج محتاجون الی علل محتاج، یکی تقدم به ذات، یکی هم تقدم به تب. این سه تا مشترکن بین تقدم بالعلیه و تقدم بالتب. پس تقدم بالذات رو، تقدم بالتب رو میشه هم اسم گذاشت برای مشترک، هم اسم گذاشت برای این خاص. تقدم بالذات رو هم میشود اسم گذاشت برای مشترک، میشود اسم گذاشت برای خاص که تقدم بالعلیه، چون تقدم بالعلیه تنها رو هم تقدم بالذات میگیم. پس تقدم بالذات دو اطلاق داره، یکی بر تقدم بالعلیه، یکی بر هر دو تقدم، تقدم بالعلیه و بالتب. تقدم بالتب هم دوتا مصداق داره، یکی تقدم بالتب تنها، یکی جامعه بین تقدم بالتب و تقدم بالعلیه. این تمام مطالب بود در تقدم بالتب تقریبا. بعدم اشاره میکنن که اگر تقدم به تب مشترک بین این دو تاست، یا تقدم به ذات مشترک بین این دو تاست، منافات نداره که مختص هم باشه، یعنی تقدم به تب در این اشتراک میتواند مختص به یکی باشه، تقدم به ذات هم در این اشتراک میتونه مختص به یکی باشه. این میتونم بعدا توضیح میدیم که چطور بین این مشترک اشتراک با اون اختصاص تنافی نیست. صفحه 397 سطر دوم، افسانی از سبق به تب، دومین قسمت افسانی سبق، سبق به تب است. و هوا این سبق عبارت است از تقدم علت ناقصه در معلولش. علت ناقصه اونیست که با وجودش معلول موجود نمی شود، ولی با این ادامش معلول معدوم می شود. این تعریف علت ناقصه است. یه تعریف دیگر هست که مرحوم لایجی اینجا آورده که تقدم الواحده هم نیسته، فإن العقل يحكم، اشاره به حکم عقل داره، ولی در این حال تعریف تقدم به تب هم هست. فإن العقل، این فإن تعلیل برای سبقه، چرا واحد رو سابق میدانید و اثنین و لاحق؟ فإن العقل يحكم، به این که شنین است لا تحقق للاثنین الا والواحد متحقق، اثنین محقق نمیشه مگر اینکه واحد محقق شده باشه، پس اثنین بعد از لاحق میاد، اگر بعد از لاحق میاد پس لاحقه، اگر بعد از واحد میاد پس لاحقه، ولی یتحقق الواحد در حالی که ولا تحقق الاثنین، پس واحد قبل از اثنین میاد، اگر قبل از اثنین میاد پس ثابته، چون اثنین بعد از واحد محقق میشود پس لاحقه، چون واحد بدون احتیاج به اثنین محقق میشود پس ثابته. به همین جهت گفتیم که تقدم الواحد علی الاثنین. مطالب آسونه، من خیلی مطلب نمیشم. و هوه رو برگردونید به حکمی که از ان العقل یحکم فهمیده میشه، و این حکم ملزوم است، ملزوم یعنی مستلزم، این حکم مستلزم جواز انفکاکه. این حکم الان دوباره رسیدگی بکنید ببینید، ما گفتیم واحد میتواند باشد در حالی که اثنین نباشد، خب همین یعنی انفکاک، درسته؟ از اون طرف اثنین حاصل نمی شود مگر اینکه واحد باشد. از اون طرف انفکاک نیست ولی از این طرف انفکاک است. همین حکمی که الان گفتیم که می گفت واحد می تواند وجود داشته باشد در حالی که اسم این هنوز موجود نشده، همین حکم مستلزم جواز انفکاکه. و هوه یعنی این حکمی که گذشت ملزومان یعنی مستلزمان لجواز انفکاک بین المتقدمه و المتأخر. متقدم و متأخر میتونن از هم منفصل بشن، اما از این جهت که بینشون سبق و لحوق به طبقت برقراره میتونن منفصل بشن، منتها ممکنه یه عامل دیگری نذاره اینا منفصل بشن. ما با اون عامل الان کاری نداریم. ممکنه این سابق و لاحق یه وضعی داشته باشن، یه عاملی داشته باشن که اون عامل اجازه انفکاک نده، ولی با قطع نظر از اون عامل به لحاظ خود همین سبق به طب داشتن و لحوق به طب داشتن جواز انفکاک هست. لذا ایشون میگه که جواز انفکاک هست و این حیث تقدم به طب، یعنی از جهت تقدم به طب انفکاک جایز و انفکاک محال نیست. فعل امتنه اگر انفکاک رو ببینید محال است، من جهت اخرى باید باشه لا محال، از ناحیه خود سبق به طب نیست. این دو مطلب شده، چی؟ بیان سبق به طب و مثالش، دومی بیان حکمش. حالا اسمهای مشترک رو میخوام ذکر کنیم. مطلب سومه که اسمهای مشترک بگیم، چه به هازان تقدمان، این تقدم به علیه و تقدم به تر، مشترک هم فی معنی واحد، در یه معنی مشترک هم اون معنی بله، در یه معنی مشترک هم که معنی رو بعدا توضیح میدیم. یقال لهو یعنی به این معنی مشترک از تقدم به ذات، در معنای واحدی که یقال له، یقال له صفت معنی واحده، نبا سرخط نمیشته باشه. هازان تقدمان مشترکن فی معنی واحدن که این صفت دارد، یقال له از تقدم به ذات و هو، یعنی اون معنای واحدی که مشترک بین دو معناست، تقدم المحتاج و اله علی المحتاجه، که این هم از خواهش توفی داده شد. در هر دو صفت میکند تقدم المحتاج الی علی المحتاج، هم در سبق بالعلیت هم در سبق بالتب. وقد یقال له، وقد یقال له، ضمیر له دوباره برمیگرده به همون معنی واحد، به اون معنای واحد تقدم به ذات گفته میشد و یقال له تقدم به تب ایزن، ایزن یعنی علاوه بر تقدم به ذات، علاوه بر تقدم به ذاتش تقدم به طب میشه. خب حالا از این دو اسم، از این لفظی که مشترک، از این دو لفظی که مشترک بودن بین این دو علت و در این حال مختص بودن هر کدوم به یکی، اشکالی به ذهن میاد که چطور میشود لفظی اسمی مشترک باشد و در این حال مختص باشد. این ایشون میفرماد که اولا بیان میکنه که این دو لفظ هم مشترکن هم مختص، بعد توضیح میده که این اشتراک چه با اختصاص جمع شده اشکالی نداره، ممکن است یه چیزی به لحاظی مشترک باشد به لحاظ دیگر مختص باشه، این انشاءالله بعدا توضیح میدیم. فکل واحد لفظ تقدم به ذات و تقدم به تب، هر کدوم از این دو لفظ، یکی تقدم به ذات یکی تقدم به تب، فکل واحد از این دوتا مشترک همه بین المعنى المشترک، مشترک بین معنای مشترکند، یعنی مشترکند در تقدم المحتاج الی علی المحتاج و در نتیجه مشترکند بین سبق بالعلیه و سبق بالتب، و در این حالی که مشترک و بین واحد من قسمیه، بین یکی از دو قسم معنای مشترک. دقت کنید عبارتو، معنای مشترک همین تقدم المحتاج الی علی المحتاج بود، دو قسم داشت، یک قسم تقدم به ذات بود یک قسم تقدم به تب. حالا لفظ تقدم به ذات خود همین لفظ مشترک است بین این معنای مشترک و بین یکی از این دو قسم که تقدم به الیه باشد. تقدم به تب هم همینطور، تقدم به تب هم مشترک است، هم بین این معنای مشترک هم بین یکی از دو قسمش که تقدم به تب بود، تقدم علت ناقصه بود. بنابراین تقدم به تر و تقدم به زاد مشترکن، بین یک معنای مشترک و بین یک معنای مختلف. فکل واحد من لفظ تقدم به زاد و تقدم به تر، هر کدوم از این دوتا مشترکن بین دو چیز، یکی معنای مشترک که همون محتاج الی، تقدم محتاج الی علی المحتاج بود، یکم بین یکی از دو قسمش اون به زاد مربوط می شد به تقدم علت تامه، به تب مربوط می شود به تقدم علت ناقصه. و تقدم علت تامه و تقدم علت ناقصه دو قسم بودن برای معنای مشترک. پس این دو لفظ به ذات و به تب مشترکن بین همون معنای مشترک و بین یک از این دو قسم، یعنی مختص به یک از این دو قسم هستن. بعد اشکال می شه که مگر می شود یک لفظی هم مشترک باشد هم مختص؟ می کنم بله بله، حاضر مختلف اشکال ندارد. و اشتراک و ما فی معنن واحد لا یقدفی عده هما قسمه اینه به نصد، اگر مشترک در یه معنی هستن خلالی در این نمی رساند که ما این دوتا رو دو قسم از سبق بشموریم، هر کدوم رو قسمی از سبق تو فرار می دیم، در این حال مشترک هم هستن. چرا منافات نداره؟ از کدن به خاطر لحاظهای مختلف، ما به خاطر اشتراکی که بین این دو نوع سبق هست این دوتا رو تحت یک اسم می بریم، به خاطر امتیازی که بینشون هست دو تا حسابشون میکنیم، یکی رو به ذات مینامیم یکی رو به تب مینامیم. البته این یک توضیح خیلی مختصری است، مفصلش در آینده باید بیاد. شما سیاد مطلب بعدی، قسم سوم. قسم سوم سبق به زمانه. سبق به زمان رو تعریف میکنیم، بعد توضیح میدیم که دو مصداق دارد، بیش از دو مصداق نداره. بعد بیان میکنیم که یکی از این دو مصداق و مصداق دیگر اجزا داده میشود و توضیح میدیم که چرا اجزا داده میشه. این تمام بحثی که ما در سبق به زمان داریم. اولا معنی سبق به زمان عبارت هست از سبقی که در اون سبق سابق با لاحق جمع نمیشه. در سبق بالعلیت توجه کردیم سابق و لاحق جمع می شد، علت و معلول با هم در یه ظرف موجود بودن، منطقه یکی تقدم رتبی داشت بر دیگری، تقدم ذاتی داشت بر دیگری. در سبق علت ناقص هم همینطور بود، در سبق علت ناقص هم می بینید علت ناقصه بعد از اینکه با بقیه اجزا علت جمع می شد و معلول به وجود می آورد با خود معلول هم جمع می شد، یعنی در اون آنی که معلول موجود بود اونم موجود بود. پس در اونجاها سابق و لاحق با هم موجود می شدن، اما در سبق به زمان سابق و لاحق با هم موجود نمی شدن. مثلا فرض کنید که شنبه با یه شنبه اینا سبق زمانی داره، شنبه سبق زمانی داره، هیچ وقت با هم جمع نمی شد. پس در تقدم زمان یا سبق به زمان ما این مطلب رو داریم که سابق باید با لاحق جمع نشود. تعریف سبق به زمان همینه، سبق به زمان سبقی است که در این سبق سابق با لاحق جمع نمی شود. این تعریف سبق به زمان. اما دو مصداق اصلی داره، یکی تقدم اجزاء زمان بر هم مثل تقدم شنبه بر یه شنبه، یکی تقدم زمانی ها بر هم مثل تقدم موجودی که در شنبه است بر موجودی که در یک شنبه است. اینم تقدم زمانه. منتها در قسم اول ذات مقدم بر ذات مؤخر تقدم داره، عامل تقدم خود ذات هاست، عامل تقدم و تأخر. یعنی ذات شنبه رو با ذات یه شنبه ملاحظه میکنید، میگید شنبه مقدم بر یه شنبه، چیزی دیگه لازم ندارید غیر ذات، لازم نیست چیز دیگر توجه کنید، خود این دوتا رو نگاه میکنید این شنبه مقدمه بر یک شنبه است. این تقدم همون تقدمی است که در اون تقدم سابق و لاحق جمع نمیشون و بین سابق ذاتش مقدم است بر لاحق. اما در تقدم هایی که قسم دوم باشن، یعنی موجود مستقرق در زمان بخواد بر یه موجود دیگری که اونم مستقرق در زمان مقدم حساب بشه، در اینجا ذاتی بر ذاتی مقدم نشده، عامل تقدم خود ذات نیست. شما به زیدی که در روز شنبه متولد شده با به امری که در روز شنبه متولد شده توجه میکنید، ذات ایشون تقدم بر دیگری نداره، ظرف وجودشون که زمانه تقدم داره.
اینا به مقدمه این ذات مقدمه، این ذات
نمیشه
در این ذات ذات
مقدم
باشه، نه دیگه
ذات بر ذات. شما در همین بیانتون میفرمایید این ذات به لحاظ وقوعش در شنبه مقدم است بر اون ذات، به لحاظ وقوعش در یک شنبه. خود ذات ها رو نمیارید، به لحاظ وقوع هم اضافه میکنید. همین که به لحاظ وقوع اضافه میکنید معلومشون معیار تقدم اونی دیگه، معیار تقدم ذات نیست. خود ذات ها رو ملاحظه کنید بدونید به لحاظ وقوع در شنبه و یک شنبه هیچ کنون تقدم تأخر ندارن. بله وقتی که بردیدشون تو زمان تقدم تأخر پیدا میشن. ما هم همین رو داریم میگیم، میگیم وقتی بردیشون تو زمان تقدم تأخر درست میشه، یعنی به لحاظ این که اون در شنبه دنیا آمده، این در یه شنبه دنیا آمده، اون مقدم باید. فقط اینجا توجه بکنید، گفته در همین مثال که الان عرض کردم میگیم زید در شنبه متولد شده، ان در یک شنبه متولد شده و این سابق و لاحق با هم جمع نمیشن. این دیگه قانون سبق زمانی این بود دیگه، اینجا هم پس باید زید ان با هم جمع نشن، در حالی که از روز دوشنبه به بعد با هم هست. از روز شنبه اون بود، بلکه از روز یه شنبه با هم هست. روز شنبه اون بود، این یکی نبود، روز یه شنبه هر دو با هم هستن. وجودشون که هر وقت میخواد ادامه پیدا کنه بالاخره با هم هست. پس چطور گفتی در سبق زمان سابق با لاحق کم نمیشه؟ جواب اینه که خب جواب روشنه، جواب اینه که به لحاظ شنبه و یه شنبه تقدم تأخر هست، ولی از یه شنبه و دیگه تقدم تأخر نیست، معیته. اون قسمت از وجودی که از یه شنبه برای یه امر شروع میشه و برای ذکر شروع میشه در اون قسمت معیت هست، ما در تقدم و تأخر نمی کنیم. تقدم و تأخر فقط در همین یه روز دو روز مختصر، مثلا فرض کنید پدر با پسر حساب کنید، پدر 20 خورده سال بزرگتر از پسره، تقدم و تأخر در همون 20 خورده ساله، بعدن دیگه تقدم و تأخر نیست، معیت زمانیه. پس ما اون که گفتیم نقضی وارد نمیشه، اون مقدم زمانی با مؤخر زمانی به حیث این که مقدم و مؤخرن، نه به حیث این که معیت دارن، به حیث این که مقدم و مؤخرن قابل اجتماع نیستن، ولی در علت و معلول با همین حیث تقدم و تأخر قابل اجتماع بودن. مرتبه نه، اصلا در وجود با هم در هر صورت ببینید درست ملاقونه. ما در علت و معلول میگیم به هر معیاری مقدمند در وجود مقدم نیستن، در وجود با همند، در وجود با همند. اما در تقدم زمانی میگیم که در وجود با هم نیستن، معیار کار نداریم. بله در معیارها با هم تفاوت دارن، معیار تقدم زمانی ها چیزیست، معیار تقدم علت ها چیز دیگه است. علت در معیار که با هم جمع نمیشن مسلمه، و علت هم قدوم نداشتیم. وقتی میگیم علت تام بر معلول مقدمه در ذات، یعنی در ذات با هم جمع نمیشن، یا اون یکی میگیم در تب تقدم داره، یعنی در تب با هم جمع نمیشن، این یکی در زمان مقدمه در زمان به هم جمع نمیشن. در همه سبق الوقوع این قانون هست که به لحاظ معیار سابق با لاحق جمع نمیشه. اون الان موضوع بحث ما نیست، ما داریم میگیم در وجود هم جمع نمیشن، یعنی تقدم به زمان علاوه بر این که به لحاظ اون معیار جمع نمیشه در وجود هم به هم جمع نمیشن. در تقدم به علیت ما به لحاظ معیار که تقدم علت بر معلوم بود دیدیم که با هم جمع نمی شدن، اما به لحاظ وجود با هم جمع می شدن. در تقدم به زمان نه به لحاظ اون معیار جمع می شن، نه به لحاظ وجود، نه به لحاظ زمان با هم جمع می شن، نه وجودشون با هم جمع می شن. ما در تقدم به زمان یه چیز اضافه داریم می گیم، مرتبه لازمی باز قابل جمع می شن. این که روشنه که اصلا تغییر به سبق الوقوع داریم می کنیم، معنای سبق الوقوع اینه که با هم جمع نمی شن. به لحاظ معیار داریم تغییر به سبق الوقوع میکنیم، پس به لحاظ معیار جمع نمیشن. ولی ما میخوام بگیم در زمان علاوه بر این که به لحاظ معیار جمع نمیشن، به لحاظ وجود هم که بیرون از معیار رو بازن جمع، به لحاظ معیار جمع، به لحاظ وجود جمع میشن. جمع نمیشن، به لحاظ وجود هم جمع نمیشن، ولی اونای دیگه به لحاظ بیرون از معیارشون که وجود بود جمع میشدن. این زمان به لحاظ بیرون از معیارش که وجود بازم جمع نمیشه، اینو داریم اضافه میکنیم، ولی به لحاظ معیار که همشون این حکم دارن که با هم جمع نمیشن، ولی یکی سابق یکی لاحق نمیشه. این که یکی به سابق گفتیم یکی لاحق معنیش اینه که به لحاظ اون معیار جمع نمیشن، ولی بیرون از اون معیار چی؟ بیرون از معیار بقیه جمع میشن، سابق زمان جمع نمیشه. بیرون از معیار یعنی وجود. خب این دو مطلب شده که معنای سبق به زمان، یکی هم ذکر دو مصداقش. این دو مصداق هم بیان کردیم که در یک جا تقدم به وسیله ذاته، در یک جا تقدم به وسیله چیز غیر ذاته، در صورت اون چیز غیر ذاته نیز ذات زمان. مطلب سوم اینه که این تقدم قسم دوم رو، یعنی مصداق دوم رو، به مصداق اول افزا میدیم. چرا زیدی که در روز شنبه متولد شده مقدم است بر امری که در روز یک شنبه مقدم شده؟ چرا؟ چون زمانش مقدمه، چون شنبه بر یک شنبه مقدمه. دقت میکنید این قسم دوم از تقدم به سب به زمان رو برگردوندیم به قسم اول. در قسم اول شنبه بر یک شنبه مقدم بود، در قسم دوم زید بر آن مقدم بود، اما گفتیم در قسم دوم زید بر آن مقدم است، چون شنبه بر یک شنبه مقدم، یعنی درست برگشت بکنم برگشت به اون قسم اول. خب چرا برمیگرده؟ اینو باید توضیح بدیم. چرا این تقدم زید بر آن برمیگرده به تقدم شنبه بر یک شنبه؟ این احتیاج به توضیح داره، فقط اشاره میکنم و بیان میکنم. توضیحش اینه که ما در بین موجودات هیچ چیزی رو نداریم که ذاتش بر ذاتی مقدم باشد جز زمان. یعنی تقدم ذاتی مال زمانه، بقیه در یک چیزی با هم تقدم و تأخر دارن، اما اجزای زمان در هیچ چیزی با هم تقدم و تأخر ندارن، خودشون تقدم و تأخر دارن، هیچ معیاری لازم ندارن. چرا؟ چون ذاتشون این چنین جعل شده چنین باقی نمونن، یکی مقدم بر دیگری باشه، گذرا خلق شده، به طوری که تا این جزء اول نیاد جزء دوم نمیاد. پس تقدم و تأخر تو ذات این زمان گذاشته شده، تو ذات اجزای زمان گذاشته شده. اگر تقدم و تأخر از اجزا بگیری اصلا دیگه زمان نیست، ماهیت عوض میشه، ماهیت تقوم دارد به تقدم و تأخر. چون ذاتش تقدم و تأخر است، بقیه چیزها رو میشه با این سنجید. چون این تقدم و تأخرش به ذات است، بقیه بالعرضند، بالعرضها رو باید به ما، بالعرضها رو باید به ما به ذاتها برگردوند. تقدم زید و عمر بالعرض یعنی با واسطه است، برمیگرده به تقدمی که بلا واسطه است، این تقدم زمان. بعد اشکال میشه که حرکت هم از سنف زمانه. چرا میگید هیچ موجودی اجزا از ذاتن بر همدیگر متقدم نیستن جز زمان؟ حرکت هم مثل زمانه. چرا نگفتید جز زمان و حرکت؟ جواب میدن که زمان با حرکت جدا نیست، زمان مقدار حرکته، و اگر زمان رو از حرکت بگیری، حرکت هم اجزایش مقدم و آخر نیستند. از تزا خود حرکت هم اگر بخواد اجزایش مقدم و آخر باشه، باید زمانش رو لحاظ کنید، و اگر زمان رو بگیرید حرکت میشه متوقف. این حالا انشاءالله مطلبی است که باید توصیل بذاریشه. پس سبق به زمان عبارت شد از سبقی که در این سبق سابق با لاحق جمع نمیشد، یه مطلب، و گفتیم که دو قسم دارد، یکی مثل تقدم اجزای زمان بر هم دیگر، بر جزء دیگر که شد تقدم به لحاظ ذات، یکی هم تقدم زمانی بر زمانی که تقدم به لحاظ ظرف زمان شد. گفتیم دومی رو به اولی ارجاع میدیم. چرا ارجاع میدیم؟ زیرا که زمان آنچنان آفریده شده که تقدم و تأخرش ذاتی باشد، ولی بقیه موجودات اینچنین آفریده نشدن، باید با زمان سنجیده بشوند تا از تقدم و تأخر او استفاده کنند. بله، موجود از زمانی. میرسه انشالله بحثش بحثش میرسه. چی اینجور گفته که تقدم و تأخر حقیقی اونجاییست که معیت هم تصور میشه؟ چی نگفته؟ اگر نتونیم بگیم یه وقتی با هم باشند نمیتونیم بگیم چی مقدمشون خواهد دیگه بهتر میتونیم اونجا که بهتر میتونیم بگیم اونجایی که دو چیز با هم نیستن یکی مقدمه یکی مؤخر که بهتر میتونیم بگیم این مقدمه مؤخر حقیقتا که دو باید اینجا بگیم مقدمه مؤخر نه مجازا بله حالا بذارید این تیکه رو بگم بخونم که خارج که گفتم بعد به سوال شما میرسم. از ثالث از سبق و به زمان و هوا تقدم و سابقل غیر المجامع المسبوق تقدم امریست که سبقت دارد و نمیتواند با مسبوق جمع شود. مسبوق این لاحق نمیتونه با مسبوق این با لاحق جمع بشه. این چنین تقدمی رو میگیم تقدم به زمان که نمیتونه با مسبوق جمع بشه. این تعریف تقدم به زمان بود. حالا ذکر اقسامش اصلا دو قسم داره. این از سباون کانا شروع به ذکر اقسام میکنه. سباون کان عدم استماع این سابق ماهو یعنی با اون مسبوق لذاته سابق و المسبوق لذاتی نخونید تسمیه است لذاته سابق و المسبوق یعنی خود ذات سابق و مسبوق استضاع می کند که این با او جمع نشود. این ذات واقعا سابقه اون ذات واقعا لاحقه و اگه بخواهید جاشو عوض کنید با ذاتش عوض کنید ذاتشون یکی سابقه یکی لاحقه اگه بخواهید جا عوض بشه یا اینا با هم بشن ذات باید عوض بشه مثل تقدم دیروز بر امروز. اون امر آخر این امر آخر اصلا بر لذات سابقه یعنی سبان کان عدم اجتماع این سابق با لاحق لذات سابق و المسبوق یا کان عدم اجتماع لامر آخر ذات اختزا نمی کند که سابق باشد اون یکی دیگه لاحق باشد. ذات زید است و ذات امر هیچ کدوم اختزا ندارن ولی امر دیگری که همون ظرف وقوع اینها باشد ظرف زمانی وقوع اینها باشد اختزا می کنه که یکی سابق و دیگری باشد. اون امر آخر که تقدم الحادث الامسی علی الحادث الیومی یعنی اون پدیده‌ای که دیروز به وجود آمده مقدم است بر پدیده‌ای که امروز به وجود آمده و یعودو یعودو یعنی این عدم اجتماع لامر آخر یا این قسم دوم یعودو الی محالا الی اجزای زمان این عدم اجتماع لامر آخر برمیگرده به عدم اجتماع اجزای زمان چون اجزای زمان اجتماع ندارند این دو شیء هم اجتماع ندارند یعنی اون امر آخری که ما به خاطر اون امر آخر اجتماع زید و امر اجازه ندادیم اون امر آخر عبارت از خود زمانه. خب این فهازت تقدم تفریع بر یعودست. حالا که دیدیم قسم دوم هم برگشت به قسم اول نتیجه میگیریم که تقدم در این قسم دوم ابتدا عارض میشود بر زمان به توسط زمان عارض میشه بر زید و عمر یعنی اولا شنبه بر یک شنبه مقدم میشه بعدا زید متولده در شنبه بر عمر متولده در یک شنبه مقدم میشه. از تقدم به ذات و اولا مال زمانه بالواسطه و ثانیا مال اون زمانیه یعنی ما تقدم رو داریم به زمان ارجاع میدیم. چرا؟ چون زمان تقدمش ذاتی است ولی زمانی تقدمش ذاتی نیست بلکه بالواسطه است. فهذا تقدم یعرض اولا و به ذات لاجزاء زمان به ذات یعنی بلاواسطه اولا و یعنی بلاواسطه اولا و به ذات این تقدم عارض اجزاء زمان می شود و ثانیاً و بالعرض، یعنی بالواسطه، لما ینسب الیها، یعنی الى اجزاء زمان، ثانیاً بالعرض، ثانیاً و بالعرض این تقدم عارض می شود لما ینسب الى اجزاء زمان، مثل همون زید و عمرو که عرض کردن. خب چرا تقدم به ذات مال اجزای زمانه و با واسطه زمان مال چیزای دیگه است؟ چون در بین موجودات تنها زمان است که این چنین آفریده شده که اجزایش مقدم باشند بر اجزایش، به طوری که اگر این تقدم و تأخر رو بگیریم زمان دیگه عوض میشه، ماهیت دیگه پیدا میکنه. در بین موجودات فقط زمان است که این چنین است. پس ما به ذات در تقدم و تأخر زمانی، خود زمانه، بقیه هرچی هستن ما به درازن در تقدم و تأخر زمانی ها، در بقیه کار نداریم. در تقدم و تأخر زمانی ما به ذات زمان است، بقیه هرچی هستن ما به درازن، یعنی به توسط زمانه. از لیسه فی الموجودات، این از تعلیل است برای اون مطلب قبلی که تقدم ذاتن مال زمان و بالعرض و الواسطه مال زمانی است. چرا؟ چون خود زمانی که این چنین آفریده نشده که مشتمل بر متقدم و متأخر باشه، زمان این چنین آفریده شده، ذات زمان تقدم و تأخر رو دارد، از تقدم و تأخر برای او ما به ذات لازم نیست به چیزی دیگه اجزا بدید، ولی تقدم و تأخر برای مثل زید و عمرو ما به ذات نیست، ما بالعرض، ما بالعرض هم باید منتهی بشه به ما به ذات. از لیسه فی الموجودات، شیعی که یا تقضی و یا تسرم، شیعی که بگذرد، تقضی به لحاظ اجزای گذشته است، تسرم به لحاظ اجزای آینده است، یعنی قرار نداشته باشه. یا تقضی و یا تسرم به ذاته، یعنی قرار نداشته باشه، اجزایی از او دارد میگذرد، اجزایی از او دارد میآید، لحظه ای نمیبینه که این یه جزءش را ثابت نگه دارد. لیسه فی الموجودات، شیعی که تقضی و تسرم به ذاته داشته باشد، و ینفرض لهو به حسب تقضی و تسرم اجزاء غیر مستمعت فی الوجود سوى الزمان. این عبارت رو دقت کنید، جواب شماست. من عرضی بیشتر تشکیل خواهم کرد، ولی جواب شما همین عبارت، بعد اشکالتون رو خواهم گفت، جواب شما خواهم بود. این ینفرض اطور یقتضی یا تقضیه، از لیسه فی الموجودات، شیء ینفرض له به حسب تقضی و تسرم اجزاء اون یا اجزاء. اگر ینفرض رو لازم بدونیم اجزاء میشه فاعل، متعدی بدونیم اجزاء میشه مفعول، ولی ظاهرا لازمه. و ینفرض له به حسب تقضی و تسرم اجزاء اون غیر مجتمعت فی الوجود سوى الزمان. در بین موجودات این سوى الزمان دو بار تو عبارت معنا میشه اینطور، از لیسه فی الموجودات، شیء اون یتقضی و یتسرم به ذاتهی سوى الزمان. چیزی در بین موجودات نداریم که تقضی و تسرم ذاتی داشته باشد جز زمان. دوباره، لیسه فی الموجودات، شیء اون ینفرض لهو به حسب تقضی و تسرم اجزاء غیر مستمعت فی الوجود سوى الزمان. غیر از زمان نداریم موجودی رو که به حسب تقضی و تسرم براش اجزا فرض شود، اون هم اجزایی که نمیتوانند با هم جمع شود. این مطلب اشاره داره به این که زمان از اول تا آخر یکیه، یعنی از اولی که خدا عالم آفرید، حالا از الان آفرید چنانچه فلاسفه میگن، یا در این وسط آفرید چنانچه متشلمین میگن، اونش دیگه مهم نیست. از همون وقتی که خدا زمان آفرید تا آخر، تا آخر یعنی ابد، چنانچه فلاسفه میگن، یا تا آخر این تا وقتی بساطش بچیده بشه چنانچه متکلمین میگن، هر کدوم از این دو تا باشه، زمان از اول تا آخر یکی بوده، بعد ما تخطیش کردیم، قرن و سال و ماه و هفته و شب و روز و ساعت و اینا رو تخطیات ماست. البته تخطیاتی نبوده که از خودمون در بیاریم، یه تفاوتایی تو اون زمان میدیدیم، تاریک میشد، روشن میشد، مثلا فصول مختلف میشد، یه چیزایی بود که ما طبق اون چیزها محاسبه کردیم و زمان رو تجزیه کردیم. وقت اجزا پیدا شد، اجزا اجزای فرضی هست، ما برای زمان اجزا واقعی نداریم. زمان همونطور که عرض کردم واحد متصل و مستمره، اونتا واحد این چنینی که قرار نداره. اجزا رو ما براش درست میکنیم، به لحاظ اجزایی که ما براش فرض میکنیم اجزایی پیدا میکند که اون اجزا غیر مجتمع فل وجودن، در وجود به هم جمع نمیشن. حالا این عبارت روشن شد، در بین موجودات نداری چیزی رو که بتوانید به لحاظ تقضی و تشرم براش اجزایی که غیر مجتمع فل وجود باشن پیدا کنید جز زمان. فقط زمانه که اینطوره که اجزای فرضی براش پیدا میشه، اونم اجزایی که نمیشنن با هم وجود بگیرن. پس عبارت این طور شد، لیسه فی الموجودات شیئون ینفرض لهو، که فرض شود بر اون شی به حسب تقضی و تصرم، ینفرض لهو اجزا، اجزایی که متصفن به غیر مجتمع فی الوجود. در بین موجودات هیچ موجودی ندارید که یه چنین وضعی داشته باشه اجزای غیر مجتمع وجودش به لحاظ تصرم و تقضی براش فرض شود جز زمان، فقط زمان میتونید. بعد سوال میشه که حرکت هم اینطوره، حرکت هم اینطوره. شای شما گفتید از لیسه فی الموجودات شای اون سبب زمانی، کلام کلام دلیل دلیلات بر حس میکنه، در حالی که اون چه که شما به زمان اسناد دادید منحصر به زمان نیست، در حرکت هم هست، پس چرا ادعای هست کردید؟ جواب میدن که زمان مقدار حرکته، حرکت موصوف زمان صفته، حرکت معروض زمان عارضه. به لحاظ وجود حرکتی باید، دارم جواب شما رو میدم، به لحاظ وجود باید حرکتی باشد تا مقدارش که زمانه است تحقق پیدا کنه. به لحاظ وجود باید حرکتی باشد تا مقدارش که زمانه است تحقق پیدا کنه. پس به لحاظ وجود حرکت محتاج به زمان نیست، زمان محتاج به حرکت. این به لحاظ وجود. اما به لحاظ تقضی و تصرم باید زمان باشد تا حرکت تقضی و تصرم پیدا کنه. اگه شما زمان رو از این حرکت برذارید، حرکت میشه متوقف، حرکت میشه توقف، ولی یه حرکت تقضی و تصرم نداره. ذات حرکت محتاج به وجود نیست، محتاج به زمان نیست، تقضی و تصرم حرکت محتاج به زمانه. اونی که شما فرمودید که تا حرکت نباشد زمان نیست، بله درسته، این مربوط به وجوده. در وجود حرکت مقدم بر زمانه و باید اول حرکت باشه بعد زمان، چون حرکت معروضه و هر معروضی مقدم بر عارضه. حرکت موصوفه، هر موصوفی مقدم بر صفت، به لحاظ وجود درسته، ولی تغذی و تصرم حرکت از کجا گرفته شده؟ از این صفت گرفته شده. از این صفت بهش داده نمیشد که اون تغذی و تصرم نداشت. این صفت و این عارض و اون تغذی و تصرم داده. نه تنها تو حرکت، تو هر چیزی شما زمان رو بردارید توقف حاصل میشه. زمان از هر چیزی بگیری توقف حاصل میشه، سکون حاصل میشه. پس زمان است که تقضی و تصرم رو میاره در حرکت و متحرک. بنابراین خود حرکت رو هم نمیشه موجود متقضی و متصرم قرار داد، باید رو ارجاع داد به یه موجود متقضی و متصرم. پس اون چه که گفتیم و حسی که آوردیم درست بود، که در بین موجودات هیچ چیزی متقضی و متصرم به ذات نیست مگر زمان، چون تنها چیزی که میتونه با زمان مقابله کنه حرکت بود، حرکت هم از کار انداختیم. چیزی که اون نمیتونه مقابله کنه با زمان، و زمان شد تنها موجود متقضی و متصرم به ذات. حرکت متقضی و متصرم به ذات نیست، متقضی و متصرم است به خاطر اون مقدار و به خاطر اون عارضش. اون عارضی که لازم است او را رها نمیکنه، عارض لازم هست، عارض منفک نمیشه. این عارض لازم باعث شده که حرکت هم تقضی و تصرم پیدا کنه. شما این عارض لازم ازش بگیرید، البته نمیشه چون لازمه نمیشه، ولی بس هست گرفتید توقف حاصل میشه. پس ولی از حرکت و ایزن لیسه لها ذالک، برای حرکت هم ذالک، یعنی تغذی و تسرم به بذات نیست یا تغذی و تسرم نیست، الا بعد تعینها به مقدارها، مگر بعد از اینکه حرکت به وسیله مقدارش که زمان است متقدر شود، متعین شود. مقدار چیه؟ الذی هو المراد من الزمان. مقدار حرکت همونیست که از زمان اراده میشه. یعنی حرکت، مقدار حرکت همون زمانه. مقدار عارض صفت، ولی این موصوف در گذشتن احتیاج به این صفت داره. صفت رو ازش بگیری دیگه نمیتونه امر گذرا باشه، ولی در وجود احتیاج به اون نداره، ولی در این صفت گذرا بودن احتیاج به زمان داره. و ذالک بدیهیون لمن تصور ماهیت از زمان. این بدیهی است برای کسی که ماهیت زمان رو تصور کنه. خب اگه زمان نباشه، اگر زمان نباشه قوه و فعل با هم جمع میشن. کلام خواجه رو در نمط هفتم اشارات ملاحظه بکنید، ظاهرا نمط هفتم میگه خدا ماده رو آفرید میخواست قوه ماده رو به تدریج بالفعل کند، همه موجوداتی که در ماده اولا قابلن وجود بگیرن دفعتا نمیتونستن موجود بشن، لاجرم باید بود به نوبت موجود بشن. خدا این ماده رو روی زمان قرار داد تا به تدریج استعدادهاش بارور بشن و فعلیت‌های یکی پس از دیگری بر این ماده وارد بشه. دقت هم میکنید که خروج از قوه به فعل احتیاج به زمان داره. اگه زمان نبود قوه و فعل با هم جمع بودن، اصلا خروج از قوه و فعل حاصل نمیشد. این بالقوه بود، به فعل بود. این که خارج میشود من القوه الى الفعل، یعنی اول قوه رو دارد ثانی فعل، همین اول و ثانی زمانه، همین اول و ثانی زمانه، اول قوه رو دارد ثانی فعلیت رو. پس خود همین خروج من الفعل که حرکته، خودش همین زمان، به همین بیانی که عرض کردم.
و زمان چون مقدار حرکت هست به دو اجزای زمان هم میزونید.
بله، یعنی حرکت رو متغذی و متصرم به ذات بدونیم، زمان رو به وسیله حرکت، زمان رو به وسیله حرکت. شما به ماهیت زمان توجه کنید و به ماهیت حرکت توجه کنید، این اشکال نمی کنید. زمان در ماهیتش تغذی و تصرم، حرکت ماهیتش چیز دیگه است. زمان چیزی جز تغذی و تصرم نیست، اما حرکت یه چیزی دیگری است غیر از تصرم و تغذی. حرکت همونطور که اشاره شد خروج من القوه الى الفعل، حرکت تغذی و تصرم نیست. ماهیت حرکت خروج من القوه الى الفعل، ولی ماهیت زمان تغذی و تصرمه. پس نمیتونید عکس کنید بگید که حرکت متغذی به ذات باشه، زمان تغذیش رو از حرکت گرفته باشه. این کارو نمیتونید بکنید. چرا؟ چون ماهیت‌ها اجازه نمیدن. زمان ماهیتش تغذیه، ولی حرکت ماهیتش تغذیه و تصرم نیست. حرکت ماهیتش خروج و انقباض تلاشی. ماهیت زمان،
زمان ماهیت
نه، ماهیت از جای به دست نیاوردیم. ماهیت خدا ساخته. ماهیت خدا ساخته، ما از جای به دست نیاوردیم. ماهیت و زمان و خدا این چنین ساخته که تغذیه و تصرم داشته باشه. ولی حرکت ماهیت از خروج من قوت الاسل و خروج من قوت الاسل لازم داره حرکت رو، که حرکت میشه لازمش، ازش یاد نمیشه. من سمیم بالاخره این لازمه و معین کننده حرکت. حالا من صمیمه نیست، چون هیچ مقداری رو که عارضه، چرا بعضی از عارضها رو میشه از صمیمه معروض گرفت، ولی مقدار این چنین نیست. مقدار یک کم نیست، عارض که با زمینه حاصل میشه. حالا من جواب سوال شما رو بدم، البته سوالتون رو ترک کنم، اصلا وقت گذشته، سوالتون رو ترک کنم دوباره جواب بدم. سوال شما این بود که چطور میگویید که اجزاء زمان با هم در وجود جمع نمی شوند، یکی سابق است یکی لاحق، در حالی که ما دو شیء موجود رو با هم می سنجیم، میگیم این سابق این لاحق. در روز شنبه یک شنبه هنوز نیامده، معدومه. الان شما چگونه این معدوم رو لاحق میگیرید و موجودی رو که شنبه سابق میگیرید؟ این حکم سبق الهو هم توی شنبه میتونه داده بشه هم توی شنبه. توی شنبه میخواد بگید که شنبه مقدم است، یک شنبه مؤخر. شنبه ندارید، فقط یک شنبه رو دارید. توی شنبه میخواد بگید شنبه مقدم است، یک شنبه مؤخر. یک شنبه رو ندارید، فقط شنبه رو دارید. اگه وارد آینده بشید، بخواد سبق الحق درست کنید، لاحق رو دارین، سابق رو ندارید. اگر وارد اولی شدید، سابق رو دارید، لاحق رو ندارید. پس بالاخره در هیچ وقت این دوتا رو با هم ندارید. یه هر وقتی که حساب کنید، یکی از این دوتا منتفیه، هیچ وقت هر دو رو با هم ندارید. چطور این دوتایی رو که یکی موجود یکی معدوم رو مقایسه میکنید، در حالی که سبق الحق بین دو موجود هست؟ و مقایسه بین دو موجود باعث میشه که ما یکی رو سابق بدونیم یکی رو لاحق بدونیم، در جایی که سبق الوهی هست. توجه کنید، سوال شما این بود که در اجزای زمان اصلا سبق الوهی نمیشه تصور بشه، به خاطر اینکه سبق الوهی یه امریست با مقایسه درست میشه و در هر مقایسه احتیاجی به دو موجود داریم که این دو موجود یکی با دیگری مقایسه بشه، در حالی که در اجزای زمان ما هیچ وقت این دو جزء رو کنار هم نداریم. این اشکالی که شده جوابم داده، جوابش اینه که اجزا در خارج موجود نیستند و دی در ذهن موجود می شوند و ما در ذهن اینا رو موجود می کنیم، در ذهن متصف می کنیم، بعد خارج و هم به لحاظ ذهن متصف می کنیم. در ذهن هر دو رو موجود می کنیم، شنبه و یکشنبه هر دو متصف، هر دو در ذهن ما هزار می شن، موصوف می شه، شنبه به تقدم، یکشنبه به تأخر. و چون این حکایت از خارج می کنه، خارج رو هم به برکت این حاکی متصف می کنیم به تقدم و تأخر، اشکال نداره. بله، همون که می فرمایید باید طرفین سبق و تأخر وجود داشته باشن تا مقایسه ای انجام بشه، ولی وجود ذهنی کافیست، احتیاج به وجود خارجی تنها نیست. وجود خارجی باشه کافیست، وجود ذهنی هم باشه کافیست، و در بحث زمان وجود ذهنی هست. شما انصرام رو از خروج من القوة الأجل می فهمید، نه اینکه انصرام این خروج من القوة الأجل. خروج من القوة الأجل میشه یه ماهیتی که ازش انصرام فهمیده میشه. ازش انصرام فهمیده میشه یعنی این اون نیست، بلکه لازم و اصیل هم نیست. ما میگیم ما مدعی هستیم که انصرام از خروج من القوة الأجل فهمیده میشه، نه خود خروج من القوة الأجل. از انصرام که معنای زمانه، از خروج من القوة الأجل که حرکتی فهمیده میشه، نه انصرام این حرکت باشه. انصرام این زمانه، این حرکت باشه. بیشتر دقت کنید تا روشن میشه ماهیت رو ببینید. همین که جواب ایشون از گذن ماهیت رو ببینید روشنه. ماهیت زمان تقدری به تصابه، ماهیت حرکت نیست. ماهیت حرکت خروج من القوة الأجل. خروج من القوة الأجل مستلزم انصرامه، نه خود انصرام. نه ظاهرم بازه
ماهیت
هم حقیقت شد فهمیدیم، همونی که خدا جل کرده. حالا ما هم به همون نظر میگیم میفهمیم. بله، همون نظر.